سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای قریب رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسمت بریم فرج امام زمانمون رو برسان. قلب ناظرین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده. درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخنمون توی رازهای موفقیت و ترجیحاً باز تأکید به نامحدود بودنش، یعنی موفقیت نامحدود، به اینجا رسید که من قانون شکرگزاری رو خدمتتون عرض کردم. قوانین دعا رو با هم دیگه صحبت کردیم. قانون بازتاب اعمال رو با هم صحبت کردیم که تو زندگی بازتاب اعمال چگونه به سمت ما برمیگردد. اومد این جلوتر بحث رنج‌ها و سختی‌ها رو تو زندگی با هم دیگه صحبت کردیم که رنج‌ها و سختی‌ها و بلاهایی که تو زندگی ما میاد چرا میاد، یعنی چگونه بلاها تو زندگی ما میان، دلایلش چیست و چگونگی مواجهه شدن با سختی‌ها و بلاها رو هم با هم دیگه صحبت کردیم در جلسات گذشته. و باز تا جلسه دیروز که یکی از موانع بزرگ رسیدن به موفقیت رذایل اخلاقی رو خدمتتون عرض کردم. گفتم رذایل اخلاقی موانع بسیار بزرگی هستند برای رسیدن به موفقیت. تکبر، حرص، حسادت و تمام رذایل اخلاقی که تا حدودی بهش پرداختیم، مثل کینه رو دیشب یه اشاره‌ای بهش کردیم. کتاب‌های موفقیتی که چند سالی است گسترش پیدا کرده تو کشور، البته تمام دنیا، ترجیحاً در کشورهایی مثل ما هم که دست به قلم ترجمه کردن خیلی زیاده و ما به جای اینکه خودمون مؤلف باشیم بیشتر ترجمه میکنیم. یکی از آسیب‌های کتاب‌های موفقیت رو و آسیب‌های فیلمی مثل راز رو، فراسوی راز رو، امثال اونها رو میخوام امشب خدمتتون تقدیم کنم. پس امشب میخوایم آسیب شناسی کنیم کتاب‌های موفقیت رو. چه کتاب‌های موفقیتی رو که شاید 20-30 سال گذشته دوستان می‌خوندن، مثل رابینز و دیل کارنگی، و چه کتاب‌های موفقیتی که الان مال امثالی مثل دارن هاردی و امثال اینها الان در دست بچه‌ها به شدت گسترش داره. ببینید، خواهش می‌کنم یه مقداری خیلی، یعنی بیشتر و دقیق‌تر دقت کنید. این یکی از معضلات الان برخی از خانواده های ما و بچه های ما شده، مثل اون قانون جذبی که من توی یه جلسه خیلی دربارش توضیح دادم و هرچی جلوتر میریم آسیب‌هاشو بیشتر من دارم تو بچه ها میبینم وقتی مطرح میکنن. من تو قانون جذب بهتون گفتم چقدر این موضوع میتونه اثر داشته باشه تو زندگی ما و بحث توحید ما، مخصوصا تو ربوبیت پس تکلیفش چه خواهد شد، مخصوصا اون قسمتی رو که برخی از افراد دیگه انقدر درگیر این بازی‌های این کتابا شدن که به جایی که از خداوند طلب و درخواست کنن، از قانون جذب و از کائنات درخواست میکنن. یعنی انقدر مسیر فکری این بچه‌ها تفلکی‌ها به انحراف کشیده شده. موضوع امروز ما چند تا از اتفاقات این کتاب هاست. کلماتش رو من میگم و بعد وارد به بحث میشیم. یکیش حرص است. یکی از موضوعاتی که تو این کتاب‌ها به شدت بهش تبلیغ میشه، انسان رو حریص به دنیا میکنن. به من بگید ببینم که حرص خوب است یا بد؟ یه بار دیگه، حرص خوب یا بد؟ بد. نقطه مقابلش چیست تو اخلاقیات؟ قناعت. تو دستورات دینی ما تأکید به قناعت شده. در کتاب‌های موفقیت، اصلا هنر کتاب‌های موفقیت و هنر تبلیغات اینه که شما آدم حریصی باشید. حتی تا جایی که اگر نیازی تو زندگیت نداری، انقدر تبلیغات خوشگل بیاد جلو و تو تبلیغات تو ذهن شما اثر بگذارد که در وجود شما نیاز رو تولید بکنه. یعنی شما احساس کنی که نه، من یه خلایی دارم، اگر اینو الان تو زندگیم نیارم من واقعا دچار مشکل میشم. درست شد؟ داریم به این بچه نگاه میکنیم، مراقب خودت باشی. درست شد؟ یعنی اگر اینو نداشته باشم من یه چیزی کم دارم. ضمن این که میدونید که اکثر تبلیغات یا این کلمات بیشتر هیجان ایجاد میکنن و ما باید مراقب باشیم درگیر این بازی‌های هیجانی نشیم. پس برای دوستانی که چون این فایل رو بعداً دوستان گوش میکنن و مطالب رو پیگیری میکنن، من ترجیحاً باز به بچه‌هایی که دارن این فایل‌ها رو پی میگیرن و سخنرانی‌ها رو گوش میکنن تأکید میکنم موضوع سخنمون نقد کتاب‌های موفقیت، اونم رو موضوعی به نام حرص که جزء رذایل اخلاقی است و من الان چند تا از بلاهای حرص رو خدمتتون میگم و آسیب‌هایی که میزنه، یه اشاره به روزی میکنیم و بعد انشالله اساس قناعت رو با هم دیگه جلو خواهیم رفت برای رسیدن به آرامش. اولا بازی مثل حرص، کسی که درگیر دنیا طلبی بشود و حرص بشود اتفاقی است که پایانی ندارد. آدم حریص هرگز سیر نخواهد شد، لذا آدم حریص همیشه گرسنه و همیشه فقیر و همیشه ندار زندگی خواهد کرد. یعنی هر چی میدوه احساس میکنه بازم یه چیزی کم داره، این آدم حریصه. حالا اگر یه نفر تو علم حرص پیدا کنه، یه نفر تو بره تو فضای خدمت به خلق حریص باشه، خب این اتفاق زیباست. ولی یه نفر تو دنیا و اسیر شدن دنیا، آدم حریص هر چه میدود و به دست می آورد آتشش بیشتر می شود. آدم حریص مثل کسی اونه که کنار دریاست، برای آتشش آب شور دریا رو می خوره. هر چه که از آب شور بیشتر می خورد تشنگی او بیشتر می شود تا جایی که کنار دریا بپکه و بین بره. لذا اگر شما دیدید توی برخی از این کتاب ها شما رو هی ولعتون رو برای دنیا بیشتر میکنن و بعد اصلا میگه که ببین میخوای به چی برسی؟ میگه من میخوام به یه بنز 2020 برسم، یه بی ام وی فلان برسم، عکسش رو رنگی بگیر بزن تو اتاقت، بعد تو تصورات خودت فکر کن سوار این بنزه شدی و الان داری تو جاده های شمال میری. اینا که دارم میگم عین سخنرانی هاییست که بچه های ما اینا رو گوش میکنن ها. بعد ببین چه موسیقی داری دلت میخواد، موسیقی هرم بذار گوش کن، فرض کن همسرت هم کنارته، تصویرسازی ذهنی کن، کائنات و قانون جذب تو را به بنز خواهد. بعد میگه چه خونه میخوای؟ میگه 500 متری توی مشهد خوبه. خب تو ویلا تو شمال نمیخوای؟ میگه یه ویلا تو شمال خوبه، توی جزایر قناری تو استرالیا اون طرف ها میگه اونجا هم بد نیست. میگه خب از اونام یه عکسی بگیر، بعد برای خودت بچین، متراژش هم مشخص کن، از این به بعد اونا رو ببین که داری تو اون خونه ها قدم میزنی. خب این بچه رو شما از الان درگیر این موضوع میکنید، فکر کردید این بیچاره اگر درگیر دنیا پرستی شد، چون حرص چسبیده به دنیاست و شما اینو درگیر دنیا پرستی کردی، این از بقیه این موضوعات اساسی زندگیش غافل میشه. اینو دیگه بهش دقت نکردم. لذا یکی از مشکلات کتاب‌های موفقیت این است که به شدت دنیا گرایی را تشویق می‌کنند، به شدت رسیدن به تجملات رو تشویق می‌کنه. اگر کسی مثلا من بیام یه هدفی رو تو زندگیم بذارم، بگم من مثلا می‌خوام به یک ماشین، به یه سانتافه برسم و بعد این فیلمم هزار نفر نگاه کردن، تو این هزار نفر هم هزار نفر تصویرسازی ذهنی کردن و تمام شرایط رو رفتن جلو، اتفاقا تو مسیر زندگی چون من قرار بوده به این برسم از برخی از سفران کم میکنم، تلاشم رو تو کار چند برابر میکنم، بالاخره تو این هزار نفر یه نفر میرسه، یه نفر رسید، میگیم دیدی تصویرسازی ذهنی کرد رسید، میگیم بابا 999 نفر و اونا رو چی میگی؟ میگه نه اونا هنگامی که تصویرسازی ذهنی میکردن یا از کائنات و قانون جذب خواستن، اینا تو خواستشون دقیق نبودن، حس خوب نگرفتن، اینا هم حس خوب بگیرن میرسن. لذا کسانی که با این قانون به جایی رسیدن و هزاران و میلیون ها نفری که عمرشون رو تباه کردن رو ببینید، اگر 4 تا آدم موفق رو تو این زمینه میبینید، هزاران آدمی هم که ناکام شدن رو هم چیکار کنید ببینید. حرص از گناهان است، آدم حریص اسیر است. روایت بخونم از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت فرمودن آدم حریص به چیزی راضی و خوشنود نمی شود، آدم حریص رنجی همیشگی دارد، حرص جوانمردی را سوس می کند. آدمی که حریصه، ببین مادرش هم کنارش مریضه، خواهرش کنارش نیازمنده، یه مستقی کنارشه. آدم حریص دیگه نمیتونه به کسی برسه، فقط به خودش میرسه. حتی جالبه بدونید که آدم حریص بعضی وقتا به خاطر حرصش صله رحم برقرار نمیکنه، بخیل میشه. حضرت فرمودن که حرص، حرص بسیار باعث میشه ایرادها و عیبهای دیگه هم شما تو زندگی داشته باشید. آدم حریص به زن و بچه‌ش هم ظلم میکنه، انقدر درگیر دنیا شده، یه مغازه زده، انقدر درگیر شده که مدل ماشینش رو بالا بیاره، متراژ خونه‌ش رو بیشتر کنه، انقدر درگیر شده که حسابای بانکیش رو بیشتر کنه، که میگیم مدتیست مادرتو ازش خبر داری؟ میگه نه واقعا. میگم مدتیست حرم حضرت رضا سر زدی؟ نمازات چجوریست؟ میگه تو نمازم که من هستم دارم فکر میکنم به ماشین و خونه و به ثروت. رضا حرص بلاییست که دامنش بسیار وسیع میشه. حضرت فرمودن که حرص اساس هر بدیست. از اینایی که دارم میخونم مال امیرالمومنین علی علیه السلامه، از زشتی‌های اخلاقیست، بدبختی و خاری به دنبال میاره. خب حالا این یکی از بلاهاست، نمیخوام خیلی ریشه‌ای تو این بپردازم، میخوام آسیب‌هاش هم بگم. پس تو کتاب موفقیت یکی از بلاهایی که سر آدم‌ها میارن اینا رو حریص میکنن. حتی من سخنرانی برخی از این بزرگوارا رو گوش کردم که متاسفانه تو ایران ما معمولا سخنرانامون هم کپی برداری عین سخنرانی اونا رو میگن. یعنی بعضی از افراد که درباره موفقیت صحبت سخنرانی میکنن، شما این کتاب رابینز و مثلا جوزف مورفی قدرت فکرش رو خونده باشید، میبینید حتی تو سخنرانی‌ها عین کلمات و مثالا اینا رو هم به کار میبرن، حتی حاضر نیست که مثلا یه تغییری حداقل تو این اتفاق بده. بعد خیلی جالبه که در برخی از سخنرانی‌ها میگه اگر میخواهی توی دنیا به آرزوهایت برسی باید آدم حریصی باشی. قشنگ میگه باید آدم حریصی باشی. قوانین دین ما چی میگه در مقابلش؟ آدم دنیات تو اگر درگیر دنیا شدی، خود دنیا پرستی میشه سرمنشه بیماری‌ها و بلاهای فراوان. از هر چه بگذریم سخن دوست، سخن دوست یعنی سخن خداوند عالی اعلی. سوره مبارکه آل عمران آیه 14، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسلمه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. حیات الدنیا ترجمه کنیم با هم دیگه. زینه یعنی چی؟ زینت داده. حب و شهوات، محبت خواسته. شهوات جمع خواسته است، خواسته. من النساء، اول از زن اومده، که خود اینم قصه دارد. یکی از بدترین آفتهایی که میتونه یه نفر از خدا دور کنه درگیر شدن با شهوات است، خاصه تو موضوع محرم نامحرم و افتادن تو بازی که درگیر ارتباطات با نامحرم بشه، که اینجا بهش اشاره شده. اول تو تمام زیبایی دنیا اشاره به این موضوع شده. والبنین، فرزندان، والقناطیر المقنطره و اموال فراوان، من از ذهب و الفضه، از طلا و نقره، والخیل المسلمه و اسبهای نشاندار و چارپایان، والانعام و والحرث و زراعت برای مردم. همه اون چیزی که شما از دنیا به ذهنتون میاد چیه؟ پول، خونه بزرگ، ماشین خیلی شیک، مدرک تحصیلی است، حسابای فراوان بانکی است، موقعیت اجتماعی است و شهرتش. همه اینا ابزار دنیاست. تو رو خدا خیلی دقیق به این بحث دقت کنید، اینا ابزار دنیاست، اینا باید در اختیار ما قرار بگیرد تا ما بهتر بندگی خدا کنیم. اینا باید در اختیار ما قرار بگیره، ما از این ابزار استفاده کنیم، روش کنیم تو معنویت، روش کنیم تو عبودیت پروردگار عالی اعلی. وسایل دنیا هدف نیستند. هدف چیست؟ بندگی خداست. ابزار دنیا وسایلن که ما تو دنیا بتونیم زندگی نو کنیم. ما نیاز به خونه داریم، بله. نیاز به مرکب داریم، وسیله نقلیه داریم، بله. نیاز به ازدواج و فرزند و اینا نیازهای ماست. ما تو نیازها نباید گیر بیفتیم. تکنیک موفقیت این است، شما تو نیازها اگر رفتی به موفقیتی هم رسیدی، به این خواسته ها رسیدی، اینا باید ابزاری باشد برای بندگی خدا. درست شد یا نه؟ اما توی نگاه موفقیت امروز برعکسشه. تو نگاه موفقیت امروز چیکار میکنم؟ هدف رو اینو قرار میدم. یعنی شما موقعی موفقی که به این آرزوات رسیدی و این خطاست. ادامه آیه پروردگار عالی اعلی میفهمد ذلک متاع الحیات دنیا، همه این خوشگلی هایی که شما دارید تو دنیا متاع دنیاست. ادامهش بریم جلو. والله عنده حسن المآب، و بازگشت همه، بازگشت نیکوی همه نزد خداست. ما برمیگردیم به سمت خدا. انا لله. توی این چند میلیاردی که الان تا حالا رو کره زمین اومدن چند نفر الان زنده موندن؟ به من زنده ها رو بگید. چند نفر موندن دیگه؟ بگید کیان بشماری من دیگه. یکی وجود نازنین حضرت امام زمان که الان حی و زنده هم. قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شد. اللهم صل علی محمد. دیگه عیسی ابن مریم، حضرت خضر، شو سه تا. الیاس یا ادریس پیامبر چهار تا. داریم بازم؟ چهار تا دیگه. بله خیزو یکی دیگه هم میخوای پیدا کنی؟ حالا بگم پیداش کردیم ببردم بگم آمیز. حالا چهار پنج شان دیگه. بقیه این چند میلیارد آدم کجان؟ بگید. میترسید بگید. مردن دیگه. اینایی که مردن تو دنیا بعضی هاشون اینقدر زیاد داشتم، مثل هارون رشید بگید لعنت الله علیه، مثل هارون رشید. اینو عمدن میگم شما بگید، چون جدیداً مد شده تو کشور ما بعضی از پیام ها میاد که شما چرا تو دلتون دشمنید با بعضی ها، چرا میگید مرگ، به همه بگید آفرین، به همه بگید باریکلا، چرا بعد نماز جمعه بعد تکبیر میگید مرگ بر فلان، به همه بگید خوبن، همه خوبن، همه خوبن. این بازیه. بعضی ها خوبن، خدمت به خلق میکنن، بعضی ها رو سر مردم بم میریزن، باید بهشون بگید بمیرن نباشن، که بعضی ها دستشون چی پیدا کنند؟ نجات پیدا کنند. مواظب این بازی با کلمات تو این فضای مجازی باشی. اصلا بغض داریم ما. بغض اگر میخوای خودتو بشناسی باید دوستداران اهل بیت را دوست بداری و با دشمنانشان. پس من میگم حالا هارون رشید، آفرین، این خیلی خوب شد. هارون رشید انقدر ثروت داشت و انقدر حکومتش گسترده بود که این میومد نگاه میکرد به ابرا، ابرای تو آسمون، به انقدر حکومتش بزرگ بود، به ابرا میگفت هر جا میخواید برید ببارید، ببارید، از حکومت من بیرون نیستی. اینقدر دیگه گستره حکومت. خب الان به من میگی کجاست؟ الان این شما میرید حرم حضرت رضا، حضرت رضا رو زیارت میکنید. الان پیرمردای قدیم، آدمای قدیم که قبلش اول یه لعنی به هارون رشید میفرستادن بعد زیارت میکردن، اثری ازش نیست. هر چه که از دنیا داشته باشیم، هر چه از دنیا، شما بگو چند نفر میشناسنت شهرت پیدا کردی؟ 100 نفر، 1000 نفر، 1,000,000 آدم میشناسنت، 1,000,000,000 آدم میشناسنت، انقدر شهرت پیدا کردی 7,000,000,000 آدم رو کره زمین میشناسنت. خب حالا به من بگید آخرش که چی؟ 7,000,000,000 هم شناختنتون که چی؟ به من بگید تشون الان از دنیا رفت، بلند بگو لا اله الا الله. این 7,000,000,000 میتونن چیکار کنن؟ بگید نترسید. خدا حفظ کنه آیه قرائتی رو. و اگر بمیری آدم معمولی میگه خیلی مهم باشی چی میگن؟ تموم شد رفت، یه داری دیگه، نداری دیگه، کاری از دستشون برنمیاد. امرواس رو میشناسید دیگه؟ آره. بسیار اذیت کرد تو جنگ صفین، فتنه این آدم، فتنه انگیزی این آدم اثر گذاشت. داشت از دنیا میرفت، داشت میمرد، دورش جمع شدن همین بچه هاش و عروس و دامادش و نزدیکانش، چند حرف منصفانه زدم این آخر عمریه، گفت من به خاطری که شما رو به جایی برسونم خیلی تلاش کردم و شما انقدر الان از دنیا دارید که چند نسلتون بخورید بازم دارید، یعنی من برای شما خیلی زحمت کشیدم، قبول است؟ همه گفتم بله، واقعا دست از درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید. گفت یه خواهش من از شما دارم. انجام میدید؟ گفتم بله، شما بفرمایید ما انجام میدیم. گفت خواهشم اینه که نذارید من بمیرم، نذارید من بمیرم، نگرم دارید، ما شرمنده ایم، این دیگه دست ما نیست، این دیگه باید بری، زحمت کشیدی، ما حالا تو رفتی، اگر اینایی که تو برای ما گذاشتی خوردیم و خوش گذشت، تونستیم وقتی کنیم یادت هستیم، اگر نه که عزت زیاد. البته بعدش هم دعا کرد، این عجیب آدم نازلی بوده، این آخر عمری هم آدم نشد، گفت ای خدایی که هر چی گفتی من عکسش رو انجام دادم. با خودم صحبت کرده، میدونه چی کار کرده، چقدر امیرم رو این اذیت کرد، چقدر ظلم کردیم تو مسیر زندگیش. این قصه دنیاست. لذا یادمون باشه اگر ما تو کلمه موفقیت رو تو این 40 و چند جلسه داریم با هم صحبت میکنیم، راهای رسیدن به موفقیت رو صحبت میکنیم، تو دام محبت دنیا، دنیا وسیله است، اینا همش تمام شدنیست. تمام این شهرت ها، تمام این فراز و نشیب ها یه روزی به پایان خواهد رسید. زرنگان عالم کسانی هم که از دنیا استفاده میکنن، توشه بر میدارن برای آخرت. اما وقتی میگیم دنبال دنیا نرید، دلیل بر این که دنیا رو داشته باشید نیست. بذارید من بقیه این آیه رو بگم. پس فرمود که والله عنده حسن المآب، و خداست که بازگشت نیکو به سمت اوست. انا لله و انا الیه راجعون. انامش زیباست. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بگو آیا شما را به بهتر از این امور خبر بدهم؟ خداوند دیگه به پیامبرش میفرماید، پیامبر ما بهشون بگو آیا خبر بهتون بدم به بهتر از این اتفاقاتی که تو دنیا شو برای شما رقم میخوره. حالا همین چیزایی که از داریای دنیا گفتیم که دیگه بیش از اینم نیست. لذت های دنیا هر مدلشو که شما بخواید، تازه حلالش، حرامش که هیچ کس با حرام به جایی نمیرسه. بهشون بگو خبر بهتون بدم از این چیزی که شما تو دنیا دارید بهتر چیست. للذین تقوا، برای کسانی که تقوا پیشه کردن، تو مسیر دنیا بودند. این آدم هم دنبال شغل رفت، این یکی هم دنبال شغل رفت، این صبح که خونه میخواست بره بیرون با نام پروردگار عالی اعلی میرفت بیرون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن، میرم که رزق حلال بیارم. این که داشت میرفت بیرون، برم ببینم که میتونم امروز چقدر یک کاسبی کنم، باز یک مقدار به پول قبلیم چیکار کنم، اضافه کنم. نیت الهی، نیت فقط دنیا. این هم تازه شهرت به دست آورد. یه شخصی بود، یه پزشک خیلی خوبی بود، تبلیغات زیادی سطح شهر کرد، شهرت هم به دست آورد. اما شهرتش به خاطر این بود که بیشتر به مردم خدمات بدهد. تو این مسیری که میرفت چند هزار نفرم ویزیت کرده بدونی که ازشون پول نسخه و دارو و اینها بگیره. شهرتش برای خدمت به خلق بود. به مرحوم امام از این سوال کردن برای پوسترهایی که برای امام چاپ میکردن اول انقلاب، و اینکه ما این پوسترها رو چاپ کنیم، این عکس‌ها رو، اگر برای من، نه شخص من نیاز ندارم، اگر این پوسترها باعث میشه اسلام گسترش پیدا کنه، کمک به جبهه حق بشود، بله، یعنی شخص من، نه جبهه حق. این آدم موحد که برای آخرت کار میکند، زن داره، بچه داره، شغل داره، آبرو داره، عزت و احترام داره، خونه خوب داره، همه زیبایی‌هاشو داره، ولی میداند همه این زیبایی‌هایی که دارد هازا من فضل از خداست، و میداند تمام اینا امانت است، میگذارد و میرود، و برای رسیدن بهش هم ذره کار حرام انجام نداده. اما اون کسی که اسیر دنیاست، اونم دویده، اونم تفلکی زیاد کار کرده، ولی نگاهش فقط چی بوده؟ دنیا. به شهرت و پول و هر چی که تو دنیا رسیده همینجاست، برای آخرتش ذره کار انجام نداده. آدم اینجا میفرماید پروردگار عالی اعلی، کیان تو دنیا زرنگ بودن؟ کسایی که تقوا داشتن، یعنی تو قوانین الهی را رفتن. جمله که من میگم کامل کنید، هر چی خدا گفته گفتند، چش بندگی خدا کردن. خب این آدم فرزندداریش عبادت است. خوابیده، میخواسته شب بخوابه، با وضو خوابیده، چند قشنگ، همین خوابش هم برای شد عبادت. این چند زیباست. تو مسیر زندگیش منتظر ظهور وجود نازنین حضرت حجت بوده است، منتظر بوده، عبادت میکرده. مؤمن باشی ها، نفس کشیدنت هم ارزش داره، نفس کشیدنت هم حرمت داره و قشنگه، برای آخرت داری توشه برمیداری. کسی که اسیر دنیا بوده، تمام دنیا رو جمع کرد، فقط شما همین رو به من بگید، بحث امروز ما زیبا میشه و تمام. کسانی که فقط برای دنیا کار کردن و کاری به آخرت و خدا نداشتن، تمام داراییاشون چقدر به دردشون میخوره؟ تا کجا؟ بگید تا کجا؟ فقط تا لحظه جان دادن، بعدش چی؟ هیچ دیگه، تمام شد رفت. چقدر ازش استفاده کردی؟ تازه چه بسا بسیاری از آدمای حریص از آنچه که دارم هم انقدر داره میدوه که میگه من شب خواب خوبی هم ندارم، انقدر داره میدوه و تلاش میکنه، میگه اصلا نفهمیدم، یه دفعه به خودم اومدم موهای سرم سفید شد، محاسن سفید شد، حالا پلا دارم میرم بالا، نفس نفس میزنم، پکه من زندگی کنم. یادش بخیر یکی از علمای خیلی خوب شهرمون یه بیت شعر میخوند، خیلی قدیمیه این شعر، یعنی من خیلی قدیم گوش کردم، شاید بیش از 20 سال گذشته بود اینو من گوش میکردم. میگفت دل بر این دنیا چه سان بندی چین لعین، دل بر این دنیا چه سان بندی چین لعین، تا تو را یک لقمه نان داد دندانت گرفت. خوب دویدی، پول جمع کردی، الانی که میخوای بشینی بخوری دندون نداری، دیابت داری، کلسترولت رفته بالا، قلب درد میکنه، نمیتونی بخوری، نمیتونی شب بخوابی، پات درد میکنه، چشت نمیبینه، ای بابا این همه من دویدم چیکار کردم؟ از دنیا لحظه لحظه شو استفاده کن. حالا نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل زیباست، قناعت. قناعت، قناعت، راضی بودن به وضع موجود. هر چه که دارم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. این راضی بودن به وضع موجود، قناعت به وضع موجود، تلاش برای بهبود که خداوند به ما دستور داده تو زندگی تلاش کن. تو زندگی تلاش کردی، تو رو خدا، مخصوصا به جوانا میگم به این نقاط ظریف سخن زیادی گوش کنید. تو دنیا تلاش کردی، خدا استعداد خوبی بهت داده، مسیر زندگیت هم هموار کرد برات، حالا داری روز به روز از لحاظ اقتصادی هم رشد می‌کنی میای بالا، روز به روز هم داری رشد می‌کنی میای بالا. یادت باشه این رشد کردن اومدن بالا، این هی به دنیا رسیدنت تو رو اسیر دنیا نکنه. در کنار قناعت یک کلمه دیگه بچسبون به نام زهد. چی گفتن بگید؟ قناعت و زهد رو بیار در مقابل حرص بذار. یه نفر برای من زهد رو تعریف کنه. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی پارسایی. خوبه دیگه؟ زهد یعنی دنیا را داشته باش اما دل بهش نبند. دنیا را داشته باش، خدا برات مسیر رو هموار کرده، فرصت خوبی ایجاد کرده، به چیزهایی تو دنیا رسیدی که اگر برگردی فکر کنی اصلا به تخیلت نمی اومده تو به اونا برسی، ولی رسیدی. اینا رو کی برات ایجاد کرده؟ خدا. اصلا به تخیلت نمی اومد. بچه‌ها بعضی وقتا میگن، این جوونا میگه آخه یه شرایطی چیده شده من به موقعیتای رسیدم که با فکر خودم فکر میام خدای ما و این همه خوبی. ولی مراقبه باش، زهد داشته باش. زهد یعنی بهش دل نبند. اگر امروز ازت گرفته شد درش قصه، تو امانتدار او بودی. از ویژگی های نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید ما وقتی یه چیزی به دست میاریم خیلی ذوق زده میشیم، وقتی یه چیزی هم از دست میدیم خیلی قصه میخوریم، ولی نبی مکرم الهی اینجوری نبودن. آره یه چیزی به دست میاردن الحمدلله رب العالمین، به اندازه خودشه مقداری شادی داره، این طبیعی است، ولی دیگه اینقدر ذوق زده بشم چه اتفاق مهمی تو زندگی مفتده؟ نه، یه ماشین خوب الان دارم، یه خونه خوب دارم، همسرم همسر خوبی است، فرزندانم فرزندان خوبی هستند، موقعیت اینا که دارم میگم داشته های دنیا رو دارم میگم، موقعیت ها موقعیت های خوبی هستند، لطف خداست. از نبی مکرم الهی چیزی هم گرفته میشد، باز نبی مکرم الهی میفرمودن الحمدلله علی کل حال، الحمدلله در هر دو صورتش خدایا شکر. اما کسی که درگیر دنیا سینگونه نیست، اگر کسی که درگیر دنیاست یه اتفاقی برای دنیاش بیفته، زمین و زمان رو به هم دیگه چیکار میکنه؟ کفران نعمت میگه. بهتون گفتم تو یه جلسه یه بنده خدایی یه ماشینی گرفته بود، یه چند روزی تحویل گرفته بود، ماشین صفر، تصادف شده بود، یه نفر زده بود بهش، انقدر جوش زده بود سکته کرده بود، نصف بدنش شل بود. ماشین باید برای تو باشد یا تو باید برای ماشین باشه؟ حالا ماشین خورد دیگه، این از اختیار تو خارج بود. من چند تا نکته میگم برای دوستانی که دارید یادداشت میکنید تو قوانین روزی که خداوند مشخص کرده. اینا قوانینه دیگه، اینا تو کتابهای روانشناسی اینا شما پیداش نمیکنید، اینا قوانین دینیست، قوانین روزیست. یک، روزی بی صاحب نیست. چی گفتم بگید؟ روزی بی صاحب نیست، صاحب داره، صاحبش کیست؟ و کسی آن را تضمین کرده است. روزی تضمین شده است. یادتونه یک کتاب توی شعرهای ابتدایی قدیم، نمیدونم چهارم بود یا پنجم یادم نیست، یه شعری بود تو کتاب ابتدایی، روبایی بود بی دست و پای جای افتاده بود، یکی روبهی دید بی دست و پای، فرومان در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد. یه روبا دید بی دست و پا افتاده،
این دست و پا نداره تکون نمیخوره، چجوری خدا روزیشو میده؟ شعر خیلی قشنگی بود، نمیدونم الان فکر کنم تو کتابا حذفش کردم. این بچهای تفلکی امروز چه خیلی دلم میسوزه برای این بچهای امروزه. توی مدل آموزش پرورش باید یه تجدید نظر جدی بکنم. بچهای گذشته نه به اون سختی که ما چهارم دبیرستان بودیم موقع امتحانایی گفتم موهاتونو بتراشید بیاد امتحان بدید، ما مردیم قبول نمیکردیم موها تراشیده میرفتی امتحان میره. بچهای حالا که دیگه اصلا مردودی ندارن، کلاس اول برو دوم بشین، دوم برو سوم، برو چهارم، برو پنجم، فرق میزنه. عزیزم خوب بود، بیشتر تلاش کن، خیلی خوب بودی، آفرین، برو پنجم. یه بار نمیتونه بخونه، برو بعدی، برو بعدی. میرسن به دبیرستان هم اینا مردونی ندارن، همین باز میرن. بعد میاد تو دبیرستان کلاس دهم، یازدهم، دوازدهم، چهار تا توی دهم افتاده، پنج تا توی یازدهم افتاده، سه تا تو دوازدهم افتاده، همین باری که الله آفرین نمره میگیرن و میرن بالا. بعد این کتک میخوردن بچه ها تو مکتب، شعر حفظ میکردن. خیلی از شعرهای حافظ، سعدی، خیلی از شعرها قدیمی های، یعنی یه آدم 50-60 ساله نگاه کنید تا باش حرف میزنی چهار تا بیت شعر قشنگ بهت میگه، شعرها خیلی قشنگ و پرمعنا. بچه های حالا یه توپ دارم قلقلیه نمیدونم سال. و این آدم برسه به 50 سالگی تو رو خدا وسط حرفش میخواد یه حرف حکیمانه بزنه، یه شعر حکیمانه بخونه، یه چی میخونه؟ بگذاریم. این دیدیم روباه دست و پا نداره. مون خدای چجوری روزیشو میدی؟ گفتیم قانون اول روزی چیست؟ روزی صاحب دارن. همونطور که مونده بود چه روزیشو میدی؟ شعرشو دیگه بلدید که یک شیری یه شغالی به دست آورد و اون رو تکه پاره کرد و خورد و اتفاقا کنار این بود و بقیهش به این روباهه رسید و روباهه بقیهش رو خورد. گفت این اتفاقی بوده. ببینم فردا چی میشه؟ فرداش هم اتفاق جدید. پس فرداش هم اتفاق جدید. خدایا پس تو روزی این روباه بی دست و پا، این گوشه خراب افتاده رو فراموش نمی‌کنی؟ خیلی جالبه بهش روزی میدی. البته برداشتش بد بود. برداشتش بد بود که فردا رفت تو خونه نشست هیچ کاری نکرد. خدایا یه کاری که کسی هم برای ما یه چیزی بیاره. دغل بازی کرد که یه چیزی براش برسه که خطاب شد پاشو برو کارتو بکن. بری سر کار، ما روزی رو میرسونیم. در هر دو صورت روزی رو کی میرسونه؟ حالا ادامه‌اش رو گوش کنید. آن کسی که روزی را تضمین کرده است هم خازن آفرینش در دست اوست و هم قدرت برتر آفرینش است، هم داراست و هم توانا. اون کسی که روزی را بین مردم خلق میکنه و توزیع میکنه خداست، هم داراست هم توانا. قانون دوم، در تعیین روزی ملاک اساسی مصلحت فرد است. یه بار دیگه، در تأمین روزی ملاک اساسی یه بار من میدونم یه دنیا دارم کار میکنم، 12-13 ساعت، یه مقدار روزی دارم، یه نفر کنار من با کمتر کار خیلی بیشتر داره، یه مصلحتی هست، یه خیلی توش هست. ادامهش رو گوش کنید. تضمین کننده روزی علاوه بر دارا و توانا بودن، دانا و حکیم هم هست. مصلحت دست اوست، او هم داراست، یعنی میتونه بده، خزانش زیاده، هر چقدر شما بخواید میتونه بده، هم تواناست، قدرت دادن داره. حالا همین آدمی که دارا و تواناست، دانا و حکیم هم، میدونه که اگر من از این میزان دارایی که دارم یه میزان بیشتر داشته باشم، از مسیر بندگی چی میشم؟ خارج میشم. قانون سومش خوشگله. قانون سوم زیباست. هرس زدن بی حاصل تأثیری در افزایش روزی نخواهد داشت. آدمای حریص، هر چه که حرص بزنید به روزی شما اضافه نخواهد شد و قناعت کسی هم روزی اون رو کم نخواهد کرد. یه نفر نگه من پس قانع باشم که من روش نمی کنم. نه، در قوانین الهی نیست. تو تلاشتو انجام بده، کارتو انجام بده، از استعداد خدادادیت استفاده کن، ساعت کاریتو برو سر مغازه، تجربه و مشورت هم از دیگران بگیر، تو به روزی میرسی، خدا تضمین کرده با قناعتت. اون آدم حریص هم مثل تو تمام کارشو بکنه، هر چه که حرص بزنه به همون میزان میرسه. فقط تفاوتی داره که آدم حریص از زندگیش لذت نمیبرد. خیلی سریع من فواید قناعت رو خدمتتون میخونم. آبادانی دنیا و آخرت، برخورداری از رحمت و الطاف پروردگار عالی اعلی و کسب فیض خداوند است، کسب رضایت و خوشنودی خداوند است، اطاعت از خدا پیامبر حق و تعالیم سنت الهی است، اصلاح نفس آدمی که قناعت میکنه از زندگی لذت میبره، اصلاح نفس هم کرده، حفظ آبروس. آدم حریص آبرو نداره، آدم قانع، قناعت جنجی است که پایانی ندارد، رهایی از دام آرزوهاست. من این نکته رو نگفتم الان بگم چون دیگه بعدن وقت نمیشه ما تو این زمینه ورود پیدا کنیم. یکی دیگه از مشکلاتی که ما تو کتابای موفقیت داریم پرورش آرزوهای بی حد و اندازه است. من خواهش میکنم دوستانی که این کتابا رو زیاد میخونن یه سرچی بکنن تو روایات ما در خصوص مذمت آرزوهای دست نایافتنی که باعث افسردگی میشه، و یا باز دقیقا در همین کتابای موفقیت اینا موضوعات گسترده ایست دیگه، من فقط دارم به شاخه‌هاشو میگم، انشالله در زمان خودش جزئی‌تر بهش بپردازیم. ما تو روایاتمون داریم که زندگیتون رو با فرادست خودتون مقایسه نکنید، درست هست یا نه؟ یعنی مثلا تو خونت 50 متر 60 متر 100 متر نه یه خونه 500 متری نگاه کنی هی غصه بخوری. داری الان یه ماشین مثلا پژو سوار میشی و الان مثلا 100 تومن ماشین پژو، نه یه ماشین یه میلیاردی رو نگاه کنی هی غصه بخوری. این تو ادبیات دین ما مذموم است، این نکوهیده است، این کار خوبی نیست. ولی دقیقا در کتاب موفقیت برعکس اینو میگه، میگه میخوای رشد کنی برو آدمای نگاه کن که خونه چند متری دارن. ها اینکه با ادبیات دین ما سازگار نیست، پس چرا همچی چیزی رو دارم میگن؟ اندوه، افسردگی، ناکامی، چقدر این بچه ها تفلکی ها به افسردگی میرسن، ناامید میشن تو زندگیشون. از برکات قناعت سرکوبی هوس هاست، خودکفایی اقتصادی، ترک گناست، و از همه مهمتر این که وقتی کسی قناعت داشته باشد آلوده به حرام نمیشود. یه بار دیگه، آلوده به حرام میشود. نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مذمت لقمه حرام این گونه فرمودند: نماز کسی که لقمه اش حرام است تا 40 روز پذیرفته نیست. کسب حرام داری میکنی نمازت قبول نیست. تو حرام هم قبلا مفصل با هم دیگه صحبت کردیم، منظورمون از حرام دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیست. ترازو تو دستکاری کردی، تو جنست دقت نمی کنی، یه پزشک عزیز و گرانقدری هستی، باید برای اینکه بتونی تشخیص بدی بیماری مریض تو یه وقتی بذاری قشنگ گوش کنی تشخیصت درست باشه، وقت برای مریض نمیذاری، هنوز نیومده نسخه شو پیچیدی رفته، بعد اشتباه هم کردی، خب این الان خطاست دیگه. یه مشاور عزیز و گرانقدر هستی، در طول روز یه تعداد باید مراجعه ببینی، تمام وقت تو پر کردی، الان شده آخر شب، دیگه مراجعه این آخر واقعا ذهنت نمیکشه قشنگ گوش کنی، خود داری به اون آدم ظلم میکنی. یه استادی داری میری سر کلاس تدریس نگردی، استاد دانشگاهی با جزوه 20 سال پیشت داری میری، الان خیلی جدید شده علم، الان این حقوقی که داری میگیری علامت سوال داره. یه کارمندی هستی، پشت میز نشستی، کار مردم رو بندازی، سرگرم کارهای شخصی خودتی، لقمه حرام داری میاری. به تمام جنبه های لقمه حرام دقت کنیم زیبا میشود. تا 40 روز دعاش هم مستجاب نمیشه، 40 روز دعا مستجاب نمیشه. اون روایت معروف و بلدی دیگه، وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام ظهر عاشورا وقتی نصیحت میکردن حتی لشکر عمر سعد بگید لعنت الله علیه، عمر سعد حتی حاضر به شنیدن نم. بعد حضرت علی اکبر علیه السلام فرمودن حرام، قناعت جلوگیری از حرام هم میکند، باعث میشه درگیر حرام هم نشیم. اینا زیبایی های زندگی ماست. کسی که داشته باشه این فضا رو به اون نقطه اوج موفقیت میرسه، موفقیتی که توش دنیا رو داری اما دل به دنیا نبستی، اسیر دنیا نشدی، برای رسیدن به دنیا حرامی انجام ندادی، از دنیات لذت میبری، آرامش و آسایش نسبی هم تو دنیا داری، ولی همه کاراتو که داری انجام میدی برای رضایت خداوند عالی اعلاست و آباد کردن آخرت. حالا ادامه آیه رو بریم جلو قشنگ میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بگو آیا شما را به بهتر از این امور که در دنیا خبر بدم؟ للذین تقوا عند ربهم، کسایی که تقوای الهی پیشه کردن در نزد پروردگارشون، جنات تجری من تحت الانهار، تحت الانهار خالدین فیها، و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. سوره مبارکه آل عمران آیه 15. بهشتی که با تمام نعمت‌های زیبای بهشتی است که من این جمله رو به شما هدیه بدم و لذت ببرید از این جمله، نعمت‌هایی رو که خداوند در بهشت انسان‌ها می‌دهد مساوی اعمالی که انجام دادن دو برابر نیست، سه برابر نیست، چهار برابر نیست، هزار برابر نیست. برخی از نعمتهایی که خداوند در بهش برای انسانهایی که تو دنیا بندگی کردن میده در قبالش اصلا قابل مقایسه با اندازه کاری که انجام داده نیست. تا جایی که میگه اصلا شما نمیتونید تصور کنید چقدره. اینجوری نیست که مساوی باشه، برخلاف عذابه. میفهمد که عالی ترین این اتفاق اینه که رضوان من الله، رضایت کامل از خداوند عالی الله است. و الله بصیر بالعباد، و خدا به بندگانش بیناست. خدایا یه سخنی بگیم با خدا، صحبت کنیم. خدایا ما تو دنیا میخواییم که دنیا سر ما رو کلا نذاره، نمیخواییم اسیر دنیا بشیم. این نیت قلبی ما هست یا نه؟ دوست داریم از دنیا دست پر بریم؟ پس اینجوری بگیم خدایا نیت ما اینه که ما تو دنیا بنده تو باشیم. اساس سخنمون اینه. دوست داریم وقتی که از دنیا داریم کوچ میکنیم و میریم در عالم برزخ قرار میگیریم، جزء کسایی باشیم که لحظه جان دادن ما لحظه شیرینی باشد. یعنی وقتی دارم میرم بگم الحمدلله رب العالمین، من خودم رو برای این لحظه آماده کرده بودم. لحظه لحظه قشنگی است. میدونید که مرگ اسیر دست ماست، ما نباید اسیر دست مرگ باشیم. این مال انسان‌های بزرگه. آماده بشم زیبا برم. این سخن ماست با خدا. حالا چی میخوایم بگیم؟ ای پروردگار مهربان، الانی که ما زمانمون گویاست، الانی که نفس میکشیم و حیاتی داریم، الان با تمام وجود ازت میخوایم، با تمام وجود، با تمام اخلاصمون، با تمام نیازمون، با تمام عجزمون در خونه تو، ای پروردگار مهربان، لحظه جان دادن ما رو زیباترین لحظه عمر ما قرار بده. توفیق بهره برداری کامل عالی. چقدر میتونیم از دنیا بهره برداری کنیم؟ عالی ترین فرصت رو استفاده کنیم. یعنی لحظه ای رو تو دنیا برای بهره برداری از دنیا، برای آباد کردن آخرتمون از دست، یعنی عالی ترین بهره برداری بکنیم. امیرالمومنین چجوری از دنیا بهره برداری کردن؟ پیامبر چگونه از دنیا بهره برداری کردن؟ حضرات معصومین چگونه لحظه لحظه دنیاشون رو استفاده کردن؟ ما اینجوری استفاده کنیم. تو نماز عید فطر رو از خدا می‌خوایم. تو نماز عید فطر اون کلمه اول نماز عید فطر رو بگید، اهل الکبریاء و العظمه. بگید بقیهشو، اهل الجود و الجبروت. بازم اهل التقوا و المغفره. بازم اسالوک ان تصلی. آفرین. تا اینجا اومدید، بقیهش چی شد؟ محمد وال. تا اینجا میرسیم میگیم خدایا هر خیری که محمد و آل محمد رو در اون داخل کردی ما هم داخل کن. چه دعای عظیمیست. چقدر قشنگ اهل بیت به ما آموزش دادن. اونا تو دنیا چجوری بهره برداری کردن، اونا تو دنیا چجوری بندگی کردن، اونا چجوری در مقابل نفس ایستادن، اونا چجوری در مقابل شیطان ایستادن، اونا چگونه تو دنیا زهد داشتن، اونا چگونه آخرت رو میدیدن. ما رو تو همین مدل قرار بده. این چقدر دعای زیبا و قشنگ است. تا انشاءالله دست پر از این دنیا بریم و خوشحال باشیم که تو دنیا زرنگ بودیم، به موفقیتی فکر کردیم که موفقیتش انتهایی نداشته، یعنی برای ابدیت بوده است. صلواتی تقدیم بفرمایید.